دارن. رفتارهای شک برانگیز طرف مقابل این فرد را به نتیجه گیری های منفی کشونده.
درسته.
این که ما این همه توی بحثامون داریم مراقبت کنیم، ببین نگاه کردن ها باید متعارف باشه. حتی ممکنه آقا با همسرش داره جایی میره، همسرش یه لحظه متوجه شده که ایشون به یه چیزی که نباید نگاه کنه نگاهشو دوخته.
بله.
این رفتار نامتعارف این آقا باعث شده که همسرش نسبت به او
بدبین بشه،
بدگمان بشه. یا تو گوشی تلفن همراه خودش تصاویر نامتعارف نگه داشته، دیدن این تصاویر همسرش رو به نتیجه گیری منفی میرسونه. عرض کردم آدم گاهی در درون بدبینه، یک مشکل روانشناختی داره که راهش معالجه است، اما آدم متعارفی که به دلیل دیدن نشانه های نقض اصل وفاداری دچار برداشت‌های منفی شده، اینجا این آدم باید بره خودش رو معالجه کنه، یا ما باید درخواست کنیم طرف مقابل رفتار متعارفی داشته باشه.
درسته.
این که یه کسی برای گوشی تلفن همراهش مثلا یه کدهای امنیتی یا رمزی بده که هیچ کس جز خودش حق دسترسی به اون رو نداشته باشه، این خود به خود شک برانگیزه. آدم سالم رو هم دچار نتیجه‌گیری‌های منفی می‌کنه. به خاطر دارم آقایی که از نخبگان و فرهیختگان و شغل بسیار خوبی هم داشت مراجعه کرده، گفته دادنیا من یک خطایی کردم و اعتماد همسرم به شدت آسیب دیده، دو سه هفته ای حتی با من سرسنگین شده. گفتم چه خطایی؟ گفت یک خطا کردم. گفتم چه خطایی؟ توضیح داد. گفتم آیه فلانی شما یک خطا نکردی، چند تا خطا کردی، منتها این خطاها تو زندگی ما اونقدر تکرار شده و عادی شده و به چشم خود ما خطا نیست.
اون برجسته رو شما نیخواهم
توضیح کنی. که داد داستانی، شاید اگر طولانیه من توی فرصت دیگه عرض بکنم.
یک دقیقه وقت.
خب من کوتاه عرض میکنم. داستانش این بوده که این آقا میگفت که من همسرم دچار شک به من شده و با یک مهارتی اون رمز و کد امنیتی گوشی منو سر در آورده و رفته دیده که من نسبت به کسی که بیمارم بوده و برای اون نسخه تجویز کردم و اون داروهایی که من تجویز کردم و مصرف کرده، بعد به من پیامک داده که مثلا این دارویی که شما تجویز کردی من مصرف کردم، حالم بهتر شده. میگه منم پیامکی به او گفتم مصرف این داروها رو ادامه بده، حالت بهتر میشه. منتها این جمله قبلش با یک کلمه عاطفی شروع شده بود. ده. کلمه عاطفی که معمولا در روابط همسران یک حرف عادیه و بایدم باشه، ولی میدونی همین کلمه در رابطه با غیر همسر نباید باشه.
درسته.
این شک برانگیزه.
بله.
گفتم همین. گفت همین. گفتم گمان نمی کنم خطات فقط این یکی باشه. گفت نه من گمان نمی کنم چیزی دیگه ای بینمون باشه. گفتم این که شما خودت میگه همسرت حساس شده، کد امنیتی یا رمز عبور گوشی تلفن تو کشف کرده، رفته سر وقتش، حتما به این دلیلی که قبلا رفتارهای شک برانگیز تو اونو کنجکاو کرده.
درسته.
گفتم همسرت چه جور آدمی؟ گفت آدم فریخته ایه. گفتم پس آدم سالمیه، و الا اگر آدم بیماری بود ما میگفتی او بره خودش معالجه کنه.
درست.
من توصیه هایی به این برادر بزرگوار برای حفظ اون اعتماد و رفع سوء تفاهم بهشون گفتم که در ادامه توضیح میدم، شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه.
انشالله. متشکرم، ممنون، سپاسگزار از دوستان شنونده که همراه برنامه سلام زندگی هستند. و بریم ببینیم که سرکار خانم متقیان نژاد با مردم چه جور گفتگویی کردن.
رابطه همسران با همدیگه همیشه باید با احترام باشه و همسران حرمت زندگی مشترک رو حفظ کنن و وفاداری توی زندگی مشترک واقعا دیده بشه، نه اینکه گاهی یکی از دو نفر احساس کنه که نفر سومی در این رابطه وجود داره و مهر و محبت و صمیمیت زندگی مشترک رو به خطر بندازه. امیدوارم که هیچ موقع چنین موردی پیش نیاد، ولی خب به هر حال این اتفاقاتی هست که برای همه اتفاق میفته و امکان داره یکی از اونها ماها باشی. امیدوارم یه رفتار منطقی و درستی داشته باشن.
حالا این رابطه بیشتر جایی شکل میگیره که رابطه خانوادگی ضعیف شده باشه. اگه اون رابطه محکم باشه این رابطه ها شکل نمیگیره. شاید اگر هم شکل بگیره خیلی موقت باشه و سریع برطرف بشه.
واقعا باید بررسی بشه که چرا این روزا ما بیشتر شاهد بعضی از زوجهایی هستیم که وفاداری در زندگی مشترکشون کمرنگ شده. زوجهایی که یه روزی با عشق این زندگی رو شروع کردن.
خانمای ما اکثریت دچار یه چیزایی شدن که از وظیفه اصلیشون شاید خارج شدن. مثلا بعضی درگیر کارن، میگن ما چون بیرون از خونه کار میکنیم بعض وقت نداریم مثلا به خودمون برسیم، یا درگیر بچه ها هن، میگن ما چون درگیر بچه اون نمیرسیم، کار خونه داریم بچه داریم نمیرسیم، یا مثلا درگیر حالا مشکلاتی که مثلا حال مشکلات خانوادگی شخص خودشونو دارن، درس خوندن نمیدونم هزار، من دیدم آخه واقعا از اینجور چیزا خیلی زیاد دیدم. و این که فکر میکنم یه یعنی 50% حالا به نظر خودم مقصر خود ما خانوما هست.
به نظرم قبهش ریخته و حالا میشه گفتش که منابع درونی و بیرونی توی نقش دارن، مخصوصا به نظر من منابع بیرونی مثل حالا عکس ها و فیلم هایی که تو انواع و اقسام رسانه هایی مثل ماهواره یا موبایل یا اینستاگرام اینا باب میشه و یه عکس خودش هزار تا پیام داره.
باید پایبند باشیم به زندگی مشترک، یه زندگی که با عشق ساخته شده و باید با عشق ادامه پیدا کنه و حریم خانواده همیشه با حفظ حیا و عفاف مستحکم بشه.
مسابقه پیامکی سرزمین عشق، سوال شماره 4، موضوع کدام آیه سوره نور در مورد حجاب و پوشش است؟ 1. آیه 21، 2. آیه 27، 3. آیه 31، 4. آیه 32. تکرار میکنم، 1. آیه 21، 2. آیه 27، 3. آیه 31، 4. آیه 32. لطفاً فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه 30553 پیامک کنید. مهلت ارسال پاسخ تا ساعت 24 امشب. مسابقه پیامکی سرزمین عشق.
ممنون از همراهی شما دوستان گرامی. برنامه سلام زندگی از رادیو معارف تقدیمتون میشه و گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا. دو دقیقه ای فرصت داریم برای این که هم اون مثال رو شما جمع‌بندی فرمایید، هم یه جمع‌بندی کلی از بحث داشته باشید.
بله، من اون مورد رو چون صریحا میگفت من همسرم رو دوستش دارم و ایشون هم میدونم دوستم داره ولی از من دلخوره، من البته گلایه کردم، گفتم شما که جز فرهیختگان هستید نمیتونم درک کنم که چرا باید مثلا شماره تلفن همراه خودت رو به بیمارت که آدمیست که برای یک مورد خاص اومده خب شماره مطب رو داره.
بله.
ببینی بعضی از این مراقبت هایی که در گذشته رایج بوده و الان هم بسیاری از مردم مراقبت میکنن، نسلی این رو کم اهمیت جلوه میده، برایشون مهم نیست. مثلا در یک عرفی اصلا مقیدن که آقا و خانم هرچند آشنا باشن هم دیگر رو به اسم کوچیکم حتی صدا نمیزنن.
بله.
چون این رو علامت صمیمیت میدونن. خب من چرا با کسی که مثلا فقط همکارمه یا یه آشنایی، خب ما معمولا هم دیگه رو به نام خانوادگی صدا میزنیم. بله. تا هم احترام گذاشته باشیم هم اون حریم بین خودمون و اونو حفظ کرده باشیم.
درست.
ببینید توی روایات ما یه توصیه های فراوانی وجود داره، این توصیه ها برای یک عده، وقتی من بعضا دیدم وقتی اونا رو میخونیم با تعجب میگن دوره این حرفا گذشته، میگم خوب اگه گذشته باشه باید به لوازمش هم تم بدیم دیگه، یعنی بی‌اعتمادی. بله. بدگمانی. من مایلم تو همین یک دقیقه باقی مانده کوتاه این روایت رو عرض بکنم.
بله.
من لا یحزر روایتی رو از محمد طیار نقل میکنه، میگه من رفتم وارد شهر شدم، البته میگه وارد مدینه شدم اگر این مدینه همون مدینتون نبی باشه، و دنبال جایی برای اجاره کردن یه اتاقی میخواستم.
بله.
منو بردن به جایی که دو اتاقی که این دو اتاق با یه دری از وسط جدا شده، در قابل بازو بسته شدنه. میگه من دیدم یکی از این دوتا اتاقها روی خانمی کرایه کرده و اونجا ساکن شده، به من گفتن توی این اتاق رو کرایه کن، اجاره کن. میگه من با خودم گفتم که خب این خوب نیست، اون طرف خانم، این ور من یه آقا، من هم جوان، اکراه داشتم. دیدم خود اون خانم گفته که شما اینجا رو اجاره کن، ما این در رو میبندیم. من اجاره کردم، گفتم در رو ببند، گفت هوا گرمه بذار از اینجا باد بیاد، من اون طرف نمیام. میگه من رفتم پیش امام صادق علیه السلام، این ماجرا رو با ایشون مطرح کردم و مشورت خواستم. امام مرا بر حذر داشت و فرمود هیچ زن و مردی خلوت نمی کنن مگر اینکه نفر سومشون شیطانه. این معروف شده دیگه، درسته؟ بله بله. از همین روایت گرفته شده، اذا خل یافی بیتن کان ثالث هم شیطان. من جنبندی بکنم به صورت کوتاه، ببینید این در ظاهر کم اهمیت به نظر میرسه، ولی داره یکی از اصل مهم تربیتی حرف میزنه، چه در فضای واقعی چه در دنیای مجازی. خلوت بستر وسوسه است.
درست.
خلوت محیط مناسب و حضور نفر سومی است که خیر ما رو نمیخواد، بلکه قسم خورده که ما رو نابود و بد عاقبت کنه. بسیاری از روابط محکم به خاطر عدم توجه به همین مراقبت هایی که ما داریم ازش حرف میزنیم به زودی خراب شده و یک عمری حسرت و پشیمانی بدون. امیدوارم عمر پیمان ما بلند باشه،
انشاءالله.
طولانی باشه و انشاءالله همونطوری که خدا وعده فرمود فردای قیامت هم بتونیم در بهشت، چون آیه‌ای داریم دیگه که خداوند میتونه همسر و فرزندان انسان رو به خودشون ملحق کنه.
انشاءالله
که عمر مصاحبت و مجالست ما طولانی باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم. من با التماس و خواهش یک دقیقه وقت بگیرم و یک سوالی رو مطرح کنم از حضورتون که شاید سوال خیلی از دوستان عزیزمون باشه. ما توی این فضایی که ازش داریم صحبت میکنیم اصلا نباید اشتباه کنیم، یا اگر یه اشتباهی بکنیم قابل جبرانه و میشه یه جوری درستش کرد؟ حالا مثال آقای دکتری که فرمودید، بالاخره یه اشتباهی انجام شده دیگه، اصلا نباید توی این فضا اشتباه کنیم، یا اینکه اگر اشتباهی شد بالاخره جبران پذیر هست؟
اشتباه که گریز ناپذیره.
بله.
هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من هرگز اشتباهی نمی‌کنم.
بله.
منتها اگر کسی که اشتباه کرده به نظر من صداقت داشته باشه، بپذیر اشتباه خودش رو.
بله.
پافشاری روی این که اون نه اشتباه نبوده درست بوده یه جور لجبازیه دیگه.
بله.
اگر صداقت باشه انسان اشتباه خودش رو بپذیره و سعی کنه اونو تکرار نکنه، چون اشتباهات مکرر.
بله.
و عذرخواهی و قول و قرارهایی که دیگه تکرار نمیشه طبیعتاً اعتماد رو از بین میبره دیگه.
درسته.
به نظرم اگه صداقت باشه و انسان با صداقت تمام بگه من اشتباه کردم، مثل همین آقا.
بله.
بهش
بله.
گفتم برو به همسرت بگو من اشتباه کردم، خاطرت برام عزیزه، غفلت بوده، سعی میکنم جبران کنم، بیا این رمزی گوشی تلفن همراه من، لازم نیست سرک بکشی خودت در وقاصی. به نظر من حل میشه.
متشکرم. خیلی ممنونم هدایت، خیلی لطف فرمودید. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
متشکرم. زنده باشید.
خدا نگهدارتون. ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی. برنامه سلام زندگی همچنان ادامه داره.
دست مرا بگیر،
همین جاست،
با خود مرا ببر،
در همین نزدیکی
با خود مرا ببر،
همین حوالی
تا قله های نور،
زیر همین سقف
تا قله های نور،
سلام زندگی،
تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
در این لحظه از برنامه سلام زندگی یک قاب رادیویی بگیریم از یک زندگی.
به نام خدا و سلام. در بخش قاب زندگی همیشه سعی کردیم خانواده هایی رو به شما معرفی کنیم که تونستن تابلوی زیبایی از زندگی رو در زندگی و خونشون نصب کنن، و امروز هم میخوام در یک قاب زندگی دیگه خانواده دیگر رو به شما عزیزان معرفی کنم. در خدمت خانم ابراهیم پور و آقای عباسی هستیم که دعوت برنامه امروز ما رو پذیرفتن و میهمان ما شدن. خانم سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای عباسی سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف.
سپاسگزارم از شما. خانم ابراهیم پور چند سالتونه؟
من متولد 58 هستم، 40 سالمه.
زنده باشین انشالله. آقای عباسی شما چند سالتونه؟
بنده متولد 22/6/52 هستم، دیگه 46 سالم داره تموم میشه.
زنده باشین انشالله. چند ساله که ازدواج کردین؟
تقریبا 26 ساله.
حاصل ازدواج چند تا فرزنده؟
دو فرزند پسر هستن، یکیشون 22 سالشه، یکیشون هم 20 سالشه.
عروس که نگرفین هنوز؟
چرا، یه نوه کوچولو هم
داریم. ماشالله، زنده باشین انشالله. بریم سراغ زندگیتون و ببینیم توی زندگی شما چه اتفاقی افتاده که امروز مهمان ویژه ما هستیم. آقای عباسی خودتون شروع کنید از این که چه سالی شما به سمت اعتیاد رفتین و بیمار شدین؟
اوایل تفننی مواد مخدر مصرف کردم.
چند سالتون بود زمانی که شروع کردیم به سمت مواد مخدر رفتیم؟
از سال 88. سال 88 مواد مخدر مصرف میکردم، تفننی بود. بعد اواخرش که دیگه مثل اجبار مصرف شدم، مجبور بودم که هر روز مواد مخدر مصرف بکنم تا بتونم به زندگی عادی که همه انسان‌ها دارن برسم و بتونم تازه شروع به کار بکنم. به خاطر این مواد مخدر رو مصرف میکردم که بتونم قوه بنیانم رو به دست بیارم، ولی در اصل همش اشتباه بود. اینا یه بسیار یه انتخاب کاذب بود برای من که بتونم مواد مصرف کنم.
خانم ابراهیم پور عزیز، زمانی که آقای عباسی بیمار شدن و مواد مخدر استفاده میکردن، اون زمان برای شما چطور میگذشت؟ از کی متوجه شدین که ایشون درگیر این بیماری شده؟
من تقریبا یک سال آخره حالا بیماری ایشون رو متوجه شدم و اولین باری که فهمیدم خب خیلی ناراحت شدم، ولی چون زندگیمو دوست داشتم، همسرمو دوست داشتم، صبر رو انتخاب کردم و با صبر مثلا همش راهنماییش میکردم که این خوب نیست، این خوب نیست، ولی خب صبر رو پیشه زندگیم کردم. با این صبر تونستم خلاصه یواش یواش قانعش کنم که این راه درستی نیست داری میری.
آقای عباسی، همونطور که خانومتون گفتن، با علاقه‌ای که به زندگی و شما داشتن به نوعی شما رو همیاری کردن و کمک کردن. از اون لحظات برامون میگید چطور به شما کمک کردن، چطور انگیزه به شما دادن که بتونید مواد رو بذارید کنار؟
واقعا از روز اول سمزدایی خدایش تنها کسی که بالا سرم بود خانومم بود. من حتی خونه پدرم رفتم که مواد رو ترک کنم، 48 ساعت نکشید دلم برای همشون تنگ شد. درسته واقعا سخته ترک مواد مخدر، خودش دیده، من واقعا لگد به زمین میزدم، اذیت میشدم، خیلی اذیت میشدم. خدا وکیلی بهت بگم مثل پرستار بالا سرم بود، یعنی به آنی که اشاره میکردم گشنمه، تشنمه، هرچی بود بالا سرم بود. چون ما حقیقتش انا من خدا وکیل هر جا که میرم با زنم میرم، یعنی اگه بخوام تا سر کوچه برم موقع بگی نمیام، منم نمیرم. یعنی اینقدر به هم وابسته هستیم. به خاطر همین بیشتر قلمو که گذاشت، خودش گذاشت بالا سرم، کلا تا اون لحظه آخر وایسود. من حدودا بهت بگم دروغ نگم نزدیک 3 ماه، یعنی 45 روز که اصلا نتونستم کار بکنم و اذیت شدم، ولی تا 3 ماه نتونستم سر کار برم. بعد از 3 ماه الهاز اقتصادی هم صفر بودم و پولم نداشتم، فقط دلداریش بود، تو ترک بکن خوب میشه فلان میشه. خدا شد از اون که من نزدیک 10 سال الان پاک هستم، خدا وکیل تو این 10 سال به همه چیز رسیدم، ولی تو قبلش هر چی دست میوردم همه دست میدادم.
خیلی عالی. خانم ابراهیم پور، چی شد که وایسادین؟
چون زندگیمو دوست داشتم، چون واقعا میدیدم که شوهرم ناخواسته دوچار یه اشتباهی شده، این اشتباه رو ملکه زندگیش نکرده و زندگیشو با این اشتباه عوض نکرده. ولی خب ریشه اصلی شاید یه نوع مثلا انفاق بود، یه نوع از خودگذشتگی بود، چون واقعا دوست داشتم زندگیمو. مثلا زمانی بود که مثلا پول توی خونه نبود، میگفت آخ فردا اجاره خونه داریم، میگفتم هست هست، و واقعا هم از یه جا میرسید.
اگر بخواین یک جمله به همسرتون بگین چی میگید؟
تو تمام این سالها درستکاری و حسن نیتت واقعا منو همش امید میداد، زنده نگه میداشت.
بابت این 26 سال که با هم دیگه زندگی کردیم و هوای منو داشتی، دستون درد نکنه، از اون خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. وظیفه
لب خود برای شادمانی که مگر به لبم تو خنده ای نشانی.
زندگی را دوست دارم مثل لبخند مادر بزرگ،
مثل مهربونی مادر،
مهربونی مادر، مثل دست‌های گرم و پر محبت پدر.
زندگی را دوست دارم مثل 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 خود زندگی.
ای گل به خنده تو شادم که دل برام نهادم، رود غم جان از یادم.
سلام زندگی
که دل به خنده هایت دادم.
سلام زندگی، برنامه ایست که شما در حال شنیدنش هستید دوستان عزیز. 10:49 است و ممنونیم از همراهیتون. امیدواریم که برنامه این 3 روز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بذارید پایان بخش این لحظات برنامه پیام زیبایی باشه که سرکار خانم تختی در پیام زندگی به ما میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مستحضر باشید و بدونید که دستگاه سی تی اسکن کارش چیه. این هست که عیب ها، و نقص ها و مشکلات مغزی رو آشکار میکنه. بعضی از افراد مثل دستگاه سی تی اسکن عمل میکنن تا افراد رو میبینن تمام معایب، تمام نواقص و زیر و بم زندگی اونها رو زیر و رو میکنن و شخم میزنن و حتی گاهی متاسفانه از طریق فضای مجازی به گوش بسیاری از افراد دیگه میرسونن. در سبک زندگی پیامبر اعظم اومده که ایشون لا عیاب بودند، یعنی هیچ وقت عیبجویی نمی کردن، چرا که این فرمول زیبا رو به خوبی دریافت کرده بودن که من عاب عیب، هر کس عیب دیگران رو برملا بکنه عیبهای خودش آشکار میشه، چرا که دیگران هم با او همین معامله رو میکنن. بیایم پیام زندگی امروز رو از پیامبر گرامی اسلام بگیریم و انشاءالله در زندگیمون، در سبک زندگی هامون عملی کنیم. زمانی که با صدای بلند و از عمق وجودشون به مسلمانها هشدار میدن که ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید نه با قلب، از عیوب مسلمانها جستجو نکنید، زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خودش کنجکاوی کنه، خداوند اسرار اونو فاش میکنه و در دل خانه اش اونو رسوا میکنه. عزیزان شنونده، پیام زندگی امروز در بین همسران و خانواده ها ضرورت بیشتری پیدا میکنه، چرا که در آموزه های دینی ما زن و شوهر لباس یکدیگرن، لباس عیب پوش است، زن و شوهر هم عیوب یکدیگر رو میپوشونند. تا پیام دیگر، خداوند یار و همراهتان باد. اللهم صل علی محمد و علی احمد و علی صل على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
مسابقه پیامکی سرزمین عشق. سؤال شماره 4، موضوع کدام آیه سوره نور در مورد حجاب و پوشش است؟ 1 آیه 21، 2 آیه 27، 3 آیه 31، 4 آیه 32. تکرار میکنم: 1 آیه 21، 2 آیه 27، 3 آیه 31، 4 آیه 32. لطفاً فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه 30553 پیامک کنید. مهلت ارسال پاسخ تا ساعت 24 امشب. مسابقه پیامکی سرزمین عشق.
خب، کسانی که تکرار برنامه رو هم میشنون فکر میکنم دیگه به سوال ما بتونن پاسخ بگن. برای آخرین بار سوال در برنامه زنده پخش شد، اما در فضای مجازی میتونید سوال رو ببینید دوستان گرامی و بهش پاسخ بگید تا ساعت 24 انشالله که شما برنده مسابقه سرزمین عشق باشید که سوم مرداد ما انشاءالله برندش رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون، انشاءالله برنامه مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفند سبل آدم هاست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفند سبل زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر چنانچه به واسطه اختلاف ماها یک وقت اختلاف به بازارم بکشد که خواهد کشید، به خیابانهام بکشد، به اصناف دیگری هم بکشد، این تمام وزرش به گردن ماست. این که شما خیال کنید که نه من برای خدا این آقا را مثلا بشته می کنم، این اشتباه است. برای خدا نیست. انسان گول نفس اماره خودش را می خورد و گول شیطان را می خورد. گول می خورد به این که چیزهایی که در دیگران است هی به نظرش میاد خیلی بد است، خیلی کار بدی داره میشد، دارد اسلام از بین میرد برای اینکه یه قاضی در فرانجا چه کرده. این برای اسلام نیست. نباید ما خودمون رو گول بزنیم. بیشینید آخر شب فکر کنید. محاسبه یکی از اموریست که در سیر انسانی باید باشد، که در آخر شب فکر کند به این که نمیگم در من هست، منم پایین تر از دیگرم. حساب کند انسان به این که تو امروز که با این آقا اختلاف داری و حالا شدی دو دسته، یه دسته دنبال اون آقا، یه دسته دنبال اون آقا، ریشش چی است؟ برای خداست. این عیبی که شما در اون میگید در خودتون نیست. این چیزی را که در دیگران بزرگ میشمرید و در خودتون هرچی میتونید کوچیکش میکنید و پرده پوشی میکنید، این عمل شیطانی نیست. اگر از اختلاف ماها، اون هم اختلافی که من شک ندارم در سر دنیاست، نه برای خدا، اگر این اختلافات موجب اختلاف بین مردم بشد و موجب این بشد که شکست بخورد جمهوری اسلامی و تا قرنها نتواند سرش را بلند کند، این جرمیست که خدا میبخشد بر ما. باید توجه بکنیم، ما نباید ما هی خودمون مغرور بشیم و حسن ظن به خودمون داشته باشیم که ما ایم که چه هستیم و دیگران نیستن. باید به دیگران ما حسن ظن داشته باشیم و اعمالشون رو حمله به صحت بکنیم و نسبت به خودمون سوء ظن داشته باشیم و اعمالمون را تفتیش بکنیم که برای چیه، چرا من اشکال میکنم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.